عقب نشینی اخیر نیروهای آمریکایی از سوریه، ناتوانی آمریکا برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته افغانستان، پرهیز کردن، اگر نگوییم فرار واشنگتن از درگیری نظامی با ایران، هرچند محدود، و بسیاری دیگر از رویکردهای آمریکا در سالهای اخیر این شایبه را تقویت می‌کند که آمریکا دیگر آن قدرت هژمونیکی نیست که در پایان جنگ جهانی دوم در صحنه ژئوپلیتیک جهانی شناخته می‌شد. پایان هژمونی آمریکا، افول و یا غروب قدرت هژمونیک آمریکا در صحنه بین‌المللی طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر از جمله موضوع‌های مهم قابل بحث و گفتگو در محافل سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیاری از کشورها بوده است. انتشار یک کتاب تازه به قلم برتران بدی، استاد و پژوهشگر شناخته شده انستیتو مطالعات سیاسی پاریس که تز اصلی او در این کار پژوهشی بر غروب گرایش هژمونیک آمریکا انگشت می‌گذارد، ضرورت بحث و گفتگوی بیشتر در این باره را ایجاب می‌کند. موضوع پایان یافتن هژمونی آمریکا و این موضوع که آمریکا شاید نفس‌های آخر خود را به عنوان یک قدرت هژمونیک در جهان می‌کشد، موضوع میزگرد رادیویی برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته است. میهمانان این میزگرد رادیویی آقایان دکتر تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند، و آقای احمد سرور، دیپلمات و سفیر پیشین افغانستان که مقیم کشور آلمان هستند. جناب عطابکی، جناب سرور، به هر دوی شما عزیزان درود میفرستم و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این میزگرد رادیویی شرکت می‌فرمایید نهایت سپاسگزاری را دارم. پیش از وارد شدن به بحث هستی، نگاهی به واژه و مفهوم هژمونی بیاندازیم. همان گونه که شما عزیزان اشراف دارید، واژه هژمونی از زبان یونانی گرفته شده و به معنای رهبری است. این واژه در زبان فارسی به معنای برتری، سروری و سلطه است. هژمونی در روابط بین‌المللی به نظمی نامتوازن اشاره می‌کند، نظمی که بر اساس آن یک کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی از سایر کشورها برتر است. واژه هژمونی در عرصه ژئوپلیتیک ماهیت قدرت اعمال شده از سوی یک کشور قدرتمند را توصیف می‌کند که در فضای بین‌المللی اعمال می‌شود و بر اساس آن به این کشور فرصت می‌دهد تا اراده خود را به شرکا، متحدین و یا رقبا تعمیر کند. ببخشید، رابرت گریپین، پژوهشگر آمریکایی در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی که پیش از مرگش در سال گذشته به عنوان یکی از نظریه پردازان معتبر در این زمینه شناخته میشد. از نظر گیپلین، قدرت زیاد اقتصادی نسبت به رقبا نخستین شرط ظهور هر کشور به صورت دولتی همراه با هژمونی است. او در کتاب خود در سال 1987 مدعی شد که پدیده هژمونی تاکنون دو بار در تاریخ سرمایه‌داری ظهور کرده است. نخستین تجربه تاریخی مربوط به پس از جنگ‌های ناپلئونی و کنگره وین، یعنی از سال 1815 تا جنگ جهانی دوم بوده است. در این دوران پس از پیروزی طبقه متوسط لیبرال در درون انگلستان، ایدئولوژی لیبرالیسم در این کشور برتری یافت و با توجه به قدرت برتر اقتصادی این کشور به صورت قدرتی همراه با هژمونی در عرصه جهانی هدایت و کنترل اقتصاد جهانی را به عهده گرفت. او میگوید دومین تجربه تاریخی مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم است که آمریکا نقش رهبر و قدرتی همراه با هژمونی را در عرصه اقتصاد جهانی به عهده گرفت. نظام مالی برتون وودز مبدل شدن دلار به واحد پول مأخذ جهانی، موافقت‌های عمومی تعرفه و تجارت یعنی گات سابق و سازمان تجارت فعلی، ایجاد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تضمین امنیت غرب با اتکا به نیروهای برتر نظامی و ایجاد ناتو و کمک به پاسازی اروپای غربی و ژاپن، همه اینها مسائلی بوده که کمک کرده که آمریکا به عنوان یک قدرت هژمونی در جهان محسوب بشود. جناب عطابکی، آیا شما تحلیل رابرت گیلپین درباره هژمونی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم و حداقل برای 2 تا 3 دهه رو قبول دارید یا نه؟
ببینید، وقتی نگاه میکنیم به تاریخ قرن 20 آنچه که سرآغاز برآمد ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت مطرح بود، فاصله بین دو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود. اروپا در حقیقت به گروه‌های متخاصم تقسیم شده بود. حضور ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم نقطه پایانی گذاشت بر پیروزی جناحی علیه جناح دیگه و این خودش سبب زایش شرایطی شد که از بطن اونها ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر پیش اومد و در کنارش البته قدرت دیگه‌ای هم حاصل این جنگ بود و اونم اتحاد جماهیر شوروی بود و ما وارد یه دوره‌ای شدیم به نام دوران جنگ سرد که دو ابرقدرت در برابر همدیگه قرار گرفته بودند و کشورهایی که خودشون رو متعلق به این اردوگاه‌ها می‌دونستان از حمایت این دو ابرقدرت برخوردار بودند. وقتی که در این چند سال گذشته، حداقل در این 30 سال گذشته پیش اومده، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش برای اینکه اتحاد جماهیر شوروی و آنچه که باقی مونده از اتحاد جماهیر شوروی یعنی جمهوری فدراتیو روسیه رو تبدیل کنن به یک قدرت منطقه‌ای و نه قدرت جهانی و ابرقدرتی، زمینه رو برای اینکه ما یک جهان تک صدایی داشته باشیم و رهبری عمدتاً در دست ایالات متحده آمریکا باشه در بسیاری از زمینه‌ها فراهم کرده. خب به دلایل متعدد و این همین که رشد این ناموزونی که ما داشتیم در سطح جهان جای خودش به رشد موزونتری داره میده در این سالها، ما شاهد شکل‌گیری قدرت‌های دیگه اینجا و اونجای جهان هم هستیم. از آسیا نگاه بکنیم، چین رو داریم، هند رو داریم، روسیه پوتین رو داریم که تونست از اون بحران معیشتی دوران یلسین خودش خلاص کنه و تلاش بکنه که از یه قدرت منطقه‌ای به قدرت جهانی تبدیل بشه. در امریکای لاتین هم یه زمانی بود که چشم‌ها به برزیل دوخته شده بود. یعنی من حقیقتش افول ایالات متحده آمریکا رو نمی‌بینم اینجا، بلکه برآمد قدرت‌های دیگر رو می‌دونم که اونها هم حرفی دارن برای گفتن. یعنی برآمد کشورهای دیگه در عرصه جهان، قدرت‌های منطقه‌ای مطرح شدنشون و صاحب صدا شدنشون لزوماً به معنای افول قدرت ایالات متحده آمریکا نیست. چرا؟ همینجا اشاره کنم که آنچه که ما از واژه هژمونیک در حقیقت می‌فهمیم تنها محدود به قلمرو اقتصاد یا قلمرو نظامی نمیشه. ما قلمرو فرهنگی داریم که اون هم مهمه. در ادامه صحبت به اون حتما خواهیم پرداخت. میخوام بگم که هنوز ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی و قدرت مطرح حضور داره و بسیاری از این کشورهایی که به اسم قدرت‌های منطقه‌ای دارن شکل میگیرن یا شکل گرفتن، چشمشون و دستشون به سوی قدرت برتر یعنی ایالات متحده آمریکاست.
هدف این موضوع بود که بگوییم که آمریکا در حقیقت به عنوان یک قدرت هژمونیک بعد از جنگ جهانی دوم عملا با قدرتی که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان داشت ظهور کرد. جناب سرور، شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ در مورد رابرت گیلپینگ که میگه که آمریکا به عنوان یک قدرت هژمونیک در بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرده.
من با تایید صحبت‌های جناب دکتر طبقی خدمت شما عرض میکنم که واقعا قدرت بزرگ امریکا هست و باور ندارم که امریکا به این زودی ها حداقل در این آینده نزدیک که با شکست مواجه شود. منتها شما میفهمین که همیشه قدرت به خصوص بعد از شکست نظام شوروی سابق قدرت برای امریکا داد که فکر میکرد که یگانه قدرت در جهان هست. متاسفانه قدرت خودش میتونه که باعث اشتباهات شه و آل امریکا متاسفانه در هر جایی که پا گذاشته چیزی که از دست داده پشتیبانی مردم هست، در افغانستان، در سوریه، در عراق، در لیبی، در همه جای. این محبوبیت امریکا و سیمای امریکا اصلا جریحه‌دار شده است. این میتونه که ضربه بزرگ برای امریکا باشه. اما در مورد اینکه امریکا به عنوان یک قدرت هژمونی رو به سقوط باشد، من گمان نمیکنم، چون امریکا قدرت بزرگ هست و امیدوارم هستم که یک همچین چیزی صورت نگیره.
همونطور که آقای اتابکی اشاره فرمودند، ابعاد فرهنگی رو باید به ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی در تعریف مفهوم هژمونی باید اضافه کنیم. ولی برتراند بدی، این پژوهشگر مؤسسه علوم سیاسی پاریس، در باره تازه ترین کتاب خود که بدان اشاره کردیم بالا، میگوید که آمریکا در تمامی جنگ‌های خود که پس از سال 45 داشته شکست خورده.
Pourquoi les États-Unis ont-ils perdu pratiquement toutes les guerres depuis 1945؟
چرا آمریکا در عمل در تمام جنگ‌های پس از 1945 شکست خورده است، به استثنای جنگ‌هایی که در کنار یک ائتلاف بزرگ جهانی حضور داشته است، مانند طوفان صحرا در عراق در سال 1991 که در آن به پیروزی رسید؟ چرا این عدم توفیق دائمی آمریکا وجود داشته است؟ چرا باراک اوباما قبول کرد که برقراری و فرادستی نظامی آمریکا پایان یافته است؟ چرا دونالد ترامپ که تاکنون مخالف تمامی سیاست‌های اوباما بوده، در این زمینه سیاست‌های او را دنبال می‌کند و می‌گوید که مداخله آمریکا دیگر نمی‌تواند روشی پذیرفته شده باشد و در تناقض با منافع آمریکاست؟ این پرسش‌ها من را هدایت کرده تا این موضوع را در یک چهارچوب تاریخی نگاه کنم. برای شناخت یک پدیده کنونی باید به تاریخ مراجعه کرد. از ابتدای این کتاب من تلاش کردم نشان بدهم که تمامی تلاش‌های رسیدن به هژمونی در گذشته با ناکامی مواجه شده است.
Toutes les tentatives hégémoniques auparavant s'étaient soldées par un échec.
جناب اتابکی، آنچه برتراند بدی در این باره میگوید آیا به نظر شما با واقعیت تاریخی تطبیق داره؟ یعنی شکست آمریکا در اکثریت جنگ‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم داشته؟
ببینید، تحولاتی که به خصوص در دوره حکومت آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا روی داده، بسیاری از پژوهشگران رو شتاب زده به این نتیجه رسونده که این حکومت در حقیقت حکومتی است که با تمام اون معیارها، ارزشها، پیشینه‌های ایالات متحده آمریکا نمیخونه و این به عنوان نشانه برای افول یک امپراتوری که ما حالا داریم میبینیم. و بعد تلاش میکنن به گذشته‌های دور یا نزدیک مراجعه کنن، نمونه هایی رو بر بکشن، بگن خب اینجا شکست خورده، اونجا استثناء بوده شکست نخورده، ولی در مجموع در همه جا شکست خورده. نه، باید بسیاری جهان نگاه بکنیم. ایالات متحده آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی در زمان جنگ سرد ایستاد و پیروز هم شد و اتحاد جماهیر شوروی رو در حقیقت یکی از عواملی که به چالش کشید، یکی از قدرت هایی که اتحاد جماهیر شوروی رو به چالش کشید و سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد در عرصه روابط بین الملل، همین ایالات متحده آمریکاست. چرا آقای بدی به این اشاره نمی‌کنه؟ چرا آقای بدی به مسئله فروپاشی پیمان ورشو اشاره نمی‌کنه؟ چرا به استقلال جمهوری‌ها در آسیای مرکزی در قفقاز اشاره نمی‌کنه؟ چرا به بحران اوکراین اشاره نمی‌کنه؟ چرا به مسئله به کشورهای پری بالتیک اشاره نمی‌کنه؟ آیا اینها بدون دخالت مستقیم یا غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا شدنی بود در عرصه روابط بین الملل، در تقابل بین دو ابرقدرت؟ نه، به نظر من این گونه در حقیقت برخورد ذات باورانه اسنشیالیستی راه به جایی نمیبره. ما باید تکثر و تنوع رو در رفتار ببینیم. وقتی هم میگیم که در حال حاضر هژمونیش از دست داده، خوب بود آقای بدی سری به دانشگاه های ایالات متحده آمریکا میزد و خیلی دانشجویان چینی رو اونجا میدید که اکثریت در بعضی از دانشگاه ها اکثریت دانشجوها رو تشکیل میداد. این انباشت دانش در یک کشوری و در حقیقت روی کردن کشورهای قدرت‌های منطقه‌ای به اون کشور برای کسب دانش، آیا جز هژمونی فرهنگی حکایت از چیز دیگه‌ای داره؟ آیا اینکه صنایع نظامی روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، صنایع هوایی جمهوری فدراتیو روسیه بدون مشارکت با شرکت‌های فناوری غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا نمیتونن به پیشبرد صنایع خودشون ادامه بدن؟ آیا جز از این حکایت میکنه که ما با یک هژمونی اقتصادی و فنی در این زمینه روبرو هستیم؟ آیا تنیدگی اقتصاد چین و اقتصاد ایالات متحده آمریکا و در حقیقت اون برگرفته هایی که اقتصاد چین از تکنولوژی ایالات متحده آمریکا داره، آیا حکایت از ابرقدرتی ایالات متحده آمریکا در زمینه تکنولوژی نداره؟ اجازه بدید این حرف کوتاه بکنم که کج‌رفتاری ایالات متحده آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها و روابط بین الملل نباید ما رو بکشه به یک برخورد ذات باورانه، نباید در حقیقت یک برخورد ذات باورانه ما رو به این نتیجه بکشه که میتونیم تمام کارنامه یک کشور رو، یک قدرت رو با یک خط به انتها برسونیم و ازش نتیجه های نادرست بگیریم.
فقط اشاره بکنم که آقای بدی بیشتر انگشت رو گذاشت مورد این شکست ها بر جنگ های گرمی که آمریکا داشته.
اجازه بدید اینجا پس به درستی اشاره کنم و صحبت خودمونی در میان بیرون. پژوهشگری که اشاره به جنگ میکنه نمیتونه تفاوتی بین جنگ گرم و سرد بذاره. جنگ در حقیقت در ترکیب گرم و سردش تعریف میشه، هم در حوزه گرم و هم دوز در حوزه سرد، هم در حوزه سخت و هم در حوزه نرم. بنابراین به نظر من، به داور من به عنوان یک مورخ، من همیشه از تنوع و تکثر استقبال میکنم تا اینکه برخورد تکسویه‌ای که فقط به یک وجه از جنگ اشاره کنیم و وجوه دیگر نبرد رو نادیده
بگیریم. بسیار خوب. جناب سرور، به نظر شما مداخله آمریکا در افغانستان با شکست و ناکامی همراه بوده یا نه؟
نه با ناکامی مطلق، اما موفقیت هم در افغانستان متاسفانه نداشتن. چنانچه که ما امروز میبینیم که اوضاع در افغانستان فوق‌العاده بحرانی شده و همسایه ها همکاری سابق را ندارن. همسایه های منطقوی ما روسیه و چین، او سیاستی را که در ابتدا در مقابل امریکا داشتن در افغانستان که همکاری بود، امروز بیشتر ندارن و حتی اینا به دیده شک و تردید به سیاست های امریکا نگاه میکنن. موجودیت پایگاه های نظامی باعث نارضایتی در روسیه و همچنین در چین هست، و زیرا چین نمیتونه ناتو را در پامیر قبول بکنه و همچنین روسیه نمیتونه که ناتو را در هندوکش که به عنوان یک دیوار دفاعی بر کشورهای آسیای میانه هست قبول بکنند. داخل افغانستان هم مردم نارضایتی بسیار عمیق از سیاست های امریکا دارند. در افغانستان نارامی، کشتار مردمان ملکی، زندان ها و موجودیت طالبان که هر روز اینا بیشتر قدرت میگیرند، همکاری کشورهای همسایه با طالب ها و همکاری دیگر گروه های تروریستی که از افغانستان فرار کرده بودند به طرف پاکستان و اینا دوباره در اونجا قدرت گرفتن، اینا دلایل هست که نمیتونیم بگوییم که امریکا موفق است. کشتار زیادی از نظامیان و جوانان امریکایی، بیش از 2300 نفر در افغانستان، و پول سرشاری که امریکا در افغانستان مصرف کرد و نتیجهش متاسفانه که مثبت نبوده.
برترام بدی اعتقاد داره که غروب هژمونی آمریکا از زمان جنگ ویتنام آغاز شده.
Ça commence peut-être au Vietnam. Et pourquoi je pense au Vietnam?
شاید این مسئله از ویتنام آغاز شده باشد. چرا من به ویتنام فکر می‌کنم؟ برای اینکه به آن چه چونلای نخست وزیر پیشین چین گفته می‌اندیشم. چونلای می‌گوید که من با عملیات آمریکا در ویتنام موافق هستم. حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام و درگیر شدن بیشتر آمریکا در این کشور منجر به شکست آمریکا می‌شود. من بر این باورم که چونلای که بدعت‌گزار دیپلماسی مدرن چین است، این آگاهی را داشته که هژمونی چیزی است که هزینه بسیار دارد. شاید این منطق را اکنون می‌بینیم که دارد اندک اندک خود را نشان می‌دهد. آنچه آشکار شدن این واقعیت را تسهیل می‌کند جهانی شدن است.
Parce que la mondialisation favorise ce dévoilement de la réalité.
جناب عطابکی، همون گونه که چون لای نخست وزیر پیشین چین میگه، آمریکا به نقطه‌ای رسیده که نظر اقتصادی و هزینه دیگه نمیتونه نقش خود را که بعد از زمان جنگ جهانی دوم بازی میکرد و بعد از اون دیگر بازی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این مداخله نیاز به هزینه‌های بسیار هنگفتی داره که اقتصاد آمریکا نمیتونه به خودش اجازه بده که این همه هزینه رو انجام بده. نظرتون چیه جناب عطابکی؟
من فکر میکنم که حرف درستیه، برآورد درستیه. تا اونجایی که ما میدونیم در حقیقت ایالات متحده امریکا اگر بخواد به شکل یک قدرت مطرح و ابرقدرت همچنان ادامه داشته باشه، حضورش در عرصه روابط بین الملل، عرصه هژمونیکش داشته باشه، باید خونه تکونی های بسیار زیادی رو در بسیاری از زمینه ها بکنه، از جمله در زمینه اقتصادی. برآوردی که ما داریم اینه که یه چیزی حدود 3 تریلیون دلار به نقد ایالات متحده آمریکا نیاز داره به خاطر اینکه سرسامانی به وضعیت اقتصادیش بده، و این مطرحه که خب این از کجا میخواد تامین بشه این مبلغ؟ صادرات ایالات متحده آمریکا به ویژه صادرات تسلیحات مقررات نظامی میتونه به عنوان یک گزینه ای برای تامین این هزینه مد نظر قرار بگیره، ولی خب در حقیقت اون اقتصاد ایالات متحده آمریکا پیوند تنگاتنگی هم با سیاست‌های امنیتی و نظامی و دفاعی ایالات متحده آمریکا داره. یعنی شما نمیتونید اسلحه‌تون رو بفروشید به یک کشور و بعد اون کشور رو رها کنید. باید در کنارش باشید و ازش حمایت بکنید. ما همین چند ماه گذشته شاهد این سردرگمی در رفتار ایالات متحده آمریکا، جناب سرور به درستی اشاره کردند به مسئله افغانستان. اجازه بدید من همینجا اشاره کنم به سردرگمی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در زمینه مسئله سوریه، عربستان و خلیج فارس. شما دیدید وقتی که اون پهپادها به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند، با اینکه ایالات متحده آمریکا یکی از یاران پیگیر و وفادار نظام عربستان بود، ولی حمایت چندانی جز تهدیدهای اینجا و اونجا و تحریم ها نکرد. بنابراین خب مشتریان تسلیحات نظامی ایالات متحده آمریکا میگن که خب ما این چیزها را از شما میخریم، تمام این کالاها رو وارد میکنیم یا نظامی یا غیر نظامی، ولی خدمات بعد از فروشش چی؟ چرا خدمات بعد از فروش رو نداریم؟ بنابراین در عرصه روابط اقتصادی این خدمات بعد از فروش به جد مطرحه و اینها هم نکته ای که اقتصاد امریکا رو با سیاستگذاری های دفاعی و امنیتی ایالات متحده امریکا گره میزنه. آنچه که به جد مطرحه، من اگر بخوام بگم، این که باز پرهیز کنیم از یک نگاه ذات باورانه و بگیم که ایالات متحده امریکا در حال حاضر نقش جهانی داره و همچنان جهانی داره و بدون هیچ چالش، که من چون این باوری اصلا ندارم، اعتقاد دارم که ایالات متحده به جد تحت فشار قدرت‌های منطقه‌ای هستش، که چین مثل روسیه و کشورهای دیگه و یک کشورهای نیمه قدرتمند منطقه‌ای. بنابراین ایالات متحده آمریکا اگر بخواد که همچنان مقام خودش رو حفظ کنه در بسیاری از این زمینه‌ها، باید به خونه تکونی‌های بسیار بسیار بزرگی در همه زمینه‌ها دست بزنه.
اصولا جهانی شدن اقتصاد و تجارت ایجاد یک قدرت گریز مرکز را موجب میشه و این مسئله با نیاز هژمونی که یک کشور که جنبه مرکزیت داره با همدیگه در تناقض کامل قرار میگیره. جناب سرور، آیا جهانی شدن اقتصاد، تجارت و مسائل دیگه از دلایل عمده به چالش کشیدن قدرت هژمونی که آمریکا نبوده تا به حال؟
چرا این هم یکی از دلایل هست که به چالش میکشه قدرت هژمونی آمریکا رو، به خصوص که آمریکا اصلا در طیبی که جناب آقای دکتر اتابکی فرمودن از لحاظ اقتصادی در مشکلات قرار داره که باید که ایره از یک طریق حل کنه و ای با سیاست های اقتصادی رو که در پیش گرفته، ای خودش برای خود و برای تمام جهان مشکلات بسیار بزرگی را خلق کرده میره هر روز و ای میتونه که یک پرابلم بزرگ جهانی را در پیش روی داشته باشیم.
پس این ترتیب نیاز اقتصاد لیبرال و اقتصاد سرمایه‌داری ایجاب میکنه که شرکت‌ها استقلال خودشون رو داشته باشن، ولی در یک فرم هژمونیک این مسئله با تضادها و تناقضهایی همراه میشه. شاید فکر بکنیم که یک مدل هژمونیک جدید بتونه این مسئله رو به یه شکلی جمع جور بکنه. آنچه امروز در سوریه و بسیاری از نقاط جهان مستقیما شاهد آن هستیم، آقای بدی میگه به منزله آخرین نفس‌های کشوری است که دایه هژمونی داشته.
امروز آنچه در درگیری‌های ترکیه با کردهای سوریه می‌بینیم، این واقعیت را نشان می‌دهد که در این زمینه قدرت‌های محلی دست بالا را دارد. در همان حال این موضوع ناتوانی قدرت‌های جهانی را که از خارج دخالت می‌کنند نشان می‌دهد. دوران عملیات و مداخله نظامی برای کشوری که هزاران کیلومتر از صحنه عملیات دور است، در سرزمینی که به او تعلق ندارد، پایان یافت. این رویکرد در دوران استعماری و دوران جنگ سرد امکان پذیر بود. امروز دیگر امکان پذیر نیست. این موضوع دیگر پایان یافته است و ما مستقیما در عرصه جهانی شاهد آخرین نفس‌های کشوری هستیم که هنوز داعیه هژمونی دارد.
De cette projection mondiale de celui qui prétend à l'hégémonie.
هرچند نظر شما رو من میدونم جناب دکتر اتابکی، ولی باز شما نظرتون راجع به این مطلب بگید. آیا واقعا در زمینه‌های منطقه‌ای همونطوری که آقای بدی میگه دیگه عصر اون زمان که یک کشور بیاد از 5000 کیلومتر مداخله بکنه تموم شده و این آخرین نفس هاست. نه تنها آمریکا، هیچ کشور دیگه ای تو شرایط فعلی نمیتونه این کار بکنه. نظرتون چیه جناب
بهزادی؟ من هم با واژگان آقای بدی مشکل دارم، هم با روش پژوهششون مشکل دارم. واژگان این که اشاره میکنن که ایالات متحده آمریکا داره نفسهای آخرش رو میکشه و این مورد سوریه رو مطرح میکنن. حالا شما تصور بفرمایید در یک وضعیت دیگه چند سال دیگه ایالات متحده آمریکا گونه دیگه ای رفتار میکنه و آقای بدی مجبور میشه که از این آخرین نفسها و از استفاده این جمله در حقیقت بگذره. نه، من گمان میکنم هنوز زوده بگیم که سوریه عرصه‌ایه که ایالات متحده امریکا داره آخرین نفسها رو میکشه. اما از نظر روش پژوهشی چه مشکلی دارم اینه که ایشون میگن اصلی که کشوری از فرسنگ ها دور بیاد و یک کشور دیگر دخالت بکنه و اونجا رو بخواد سامان بده سپری شده. پس حضور جمهوری فدراتیو روسیه رو ایشون چگونه میتونه در سوریه توضیح بده با این روش؟ کشوری که از فرسنگ ها دور اومده به سوریه و یه حکومتی که در آستانه سقوط بود. فراموش نکنیم چند سال پیش همه ما به شمارش معکوس داشتیم درباره حیات حکومت آقای اسد در سوریه و انتظار داشتیم که این هفته نباشه هفته دیگه پایان این حکومت. این در حقیقت حمایت نیروی هوایی روسیه بود که تونست این کشور رو دو مرتبه، این نظام رو در دمشق پابرجا نگه داره و آقای اسد رو در قدرت حفظ کنه. خب ایشون در مورد این داستان چه میگه؟ که این هنوز این عصر متاسفانه پایان نگرفته که کشورهایی، حالا میتونه کشورهای منطقه‌ای باشه، از فرسنگ‌ها دور بیان و در حقیقت به بود و باش مردم کشور دیگه‌ای نظم و نسق تازه‌ای بخوام بدن و قدرت‌های محلی، کوچک محلی هنوز قادر نباشن که در برابر قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای بایستن. این آن چیزیست که آقای بدی بهش توجه نمی کنه. یعنی یک نوع در حقیقت اینجا من سردرگمی در روش پژوهشی ایشون می بینم وقتی که به مسئله دخالت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقی در کشورهای دیگه می رسند.
با فرض غروب قدرت هژمونیک آمریکا یا کم شدن این قدرت، آیا باید در انتظار قدرت‌های جدید نوظهور دیگری باشیم که اونها هم هژمونی خودشون رو بر جهان بگسترانند؟ جناب اتابکی، به نظر شما آیا چین و روسیه و شاید ائتلافی از این دو در آینده میتونه یک نقش هژمونیک در جهان داشته باشه؟
اجازه بدید کوتاه بگم. وقتی ما به اصل امپراتوری ها نگاه میکنیم، امپراتوری ها فقط از نظر بضاعت اقتصادی و نظامیشون نبود که در حقیقت توانمند بودند. در حقیقت امپراتوری ها فرهنگ براشون مهم بود، مرکزی بودن برای جذب مردم سراسر جهان که از چهار گوشه جهان بیان به این شهرهای بزرگ امپراتوری ها و خودشون رو با فرهنگ های امپراتوری آشنا کنند. ما در حال حاضر با یک رشد ناموزون در چین و روسیه روبرو هستیم. یعنی از یک طرف اقتصاد چین که اقتصاد در حقیقت کالا محور هستش و نیروی کار محور هستش تونسته در حقیقت وضعیت بسیار بسیار پیشروی باز کنه و در عرصه های دیگه چین نتونسته این نقش رو داشته باشه. هنوز در عرصه تکنولوژی بسیار بسیار عقب مونده است و هنوز در حوزه در حقیقت روابط بین الملل قدرت مطرحی در عرصه جهان نیست. در مورد روسیه هم شما میتونید ببینید که در بسیاری از زمینه‌ها این رشد ناموزون رو میتونید ببینید که بخشی از صنایع روسیه تونسته البته با ترکیب با فناوری غربی رشد بیشتری داشته باشه، ولی هنوز این ناموزونی توسعه اقتصادی در روسیه به چشم میخوره. در کنار این البته به ناموزونی در توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی باید اشاره بکنیم. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این شهرهای این کشورها و این خیلی عظیم آدمهایی که تو صف ایستادن و دارن دنبال مهاجرت یا ویزا میگردن، این پرسش به آدم میاد واقعا اینها میخوان اون امپراتوری های بزرگ باشن که ما در خیال داریم؟ آیا اینها بضاعت این رو دارن که شهروندای خودشون رو در درون چارچوب مرزهای خودشون نگه دارن و یا با یک مهاجرت عظیم یا نیمه عظیم جمعیت از این کشورها ما روبرو هستیم و آنچه که به جد مطرحه اینه که ما اگر میخواییم ابرقدرت باشیم باید جمعیتی داشته باشیم که پایبند به چارچوب مرزهای این کشور و وفاداری خودشو داره به این چارچوب اعلام میکنه. یعنی میخوام بگم که داستان هژمونیک و برآمدن هژمونیک تنها در یک سویه اقتصاد یا در حقیقت نظامی نیست، متکثرتر از اونیست که ما میپنداریم و باید بپنداریم که چگونه این ابرقدرت از ترکیب تمام این عوامل میتونه ظاهر بشه. فراموش نکنیم که اتحاد جماهیر شوروی اگر ابرقدرت شد فقط با فناوری و اون اقتصاد دولتی نبود، ایدئولوژی داشت که این ایدئولوژی پسند بسیاری از مردم جهان بود که دل بسته بودند به اون عدالت اجتماعی که نوید میداد. من در سیاستگذاری های روسیه و سیاستگذاری های چین در حقیقت شاهد زایش چنین اندیشه ای نیستم که بتونه به عنوان یک مگنت مردمان جهان رو به خودش جلب کنه و در عرصه جهان بتونه جای برای خودش بازی کنه. هنوز فکر میکنم لیبرالیسم امریکایی به پایان عصر خودش نرسیده.
از فرمایشات جناب عالی اینطور من نتیجه گیری میکنم که بود تمدنی خیلی در این مسئله هژمونی اهمیت داره. چیزی که شما به درستی اشاره فرمودین که کشورهایی مثل چین و روسیه فاقد اون هستن یا کاملا این بود رو ندارن. جناب سرور، با تضعیف نسبی آمریکا به عنوان یک قدرت هژمونی که گذشته و با سردر نیاوردن کشورهای دیگری به عنوان یک قدرت هژمونی، همطور که آقای لطابکی اشاره فرمودند، مانند چین و روسیه که شرایط کامل را ندارند، ممکنه تسلط اقتصادی یا تسلط نظامی داشته باشند بر قسمت‌های از دنیا، ولی منتها این شرایط هژمونیک رو ندارند، به نظر شما دنیا به چه طرفی داره پیش میره؟ به طرف یک جهان چند قطبی؟ به طرف جهانی که قدرت هژمونیک دیگه توش وجود نخواهد داشت در آینده؟ نظر شما چیه جناب سرور؟
من باور ندارم که ایالات متحده به عنوان قدرت هژمونیک که به طرف ضعف آن هست باشد. من هنوزم ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت در ساحات مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی میبینم و هنوز قدرت فرهنگی ایالات متحده آمریکا در جهان به مراتب بالاتر از قدرت فرهنگی کشورهای قدرت‌های منطقه‌ای مثل چین و روسیه و هند و امثال از اینا می باشد. اما با مشکلات اقتصادی، با سیاست‌ها و اشتباهاتی که امریکا در کشورهای کوچک منطقه‌ای مثل افغانستان و غیره داره مرتکب میشن، در این شک نیست که امکان داره که آهسته آهسته با این سیاست‌ها به طرف ضعف بره، که البته این مدتش بسیار طولانی خواهد بود. نمیتونه آدم که ای به این زودی ها صورت خواهد گرفت و پای جدید هم در حال زور هست. ای همیشه بوده و ای را هم منکرش بوده نمیتونیم که چین در حال داخل شدن به خود به قدرت و همچنین روسیه فدراتیف رو ما میبینیم که از بعد از شکست امپراتوری شوروی مدت بسیار کوچک توانسته امروز خود را به عنوان یک قدرت جهانی تثبیت بکنه و سیاست هایش را ما میبینیم که هم در کشورهای همسایه هم در خارج از اون بسیار موفقانه تر بوده است. این است که منکر قطب‌های جدید ما بوده نمیدانیم.
بله جناب عطابکی، این بحث جالب رو که ممکنه تمامی هم نداشته باشه ولی متو وقت ما اجازه نمیده، خواستم با آخرین نظر شما تموم بکنم. شما فکر میکنید که ما به تدریج به طرف یک جهان چند قطبی پیش نمیریم؟
به داوری ما به طرف یک جهان چند قطبی داریم پیش میریم و این اجتناب ناپذیره. توانمند شدن مردم در سراسر جهان به جد مطرحه و نشانه هاش هم میتونیم ببینیم. آفریقایی که ما الان باش روبرو هستیم آفریقای 50 سال پیش زیر سلطه استعمار نیست. آسیا به پا خواسته. در امریکای لاتین ما با تمام مشکلاتی که دارن میبینیم که در حقیقت راه های تازهی رو برای توسعه اقتصادی دارن باز میکنن. به نظر من ما به طرف یک جهان چند قطبی داریم پیش میریم و این هم اجتناب ناپذیره، ولی لزوماً این جهان چند قطبی رشد ناموزونی در همیشه همه زمینه ها نداره و این ناموزونی رو ما اینجا و اونجا میبینیم. آنچه که به جد مطرحه اینه که این جهان چند قطبی چگونه میتونه به یک همزیستی بین خودش برسه، بین تمام قطبهایی که بلکه برآمدن برسه، که در حقیقت فضا رو برای این تعامل بازی گذه، نه به سمت در حقیقت تخاصم و رو در روحیایی که به هر صورت بسیارم محتمل به نظر میاد.
در حقیقت به سوی توسعه واقعی اقتصادی، یعنی توسعه‌ای که مردم تمام کشورهایی که در کره زمین هستن بتونن از این توسعه بهره مند بشن.
بکنید این توسعه اقتصادی به جد مطرح، تجربه های متفاوتی هم در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین ما میتونیم ببینیم، و در حقیقت یه جوری هم به هر صورت اروپا اینجا مطرحه. ما تمام این صحبت‌هامون کردیم، از چین و روسیه و ایالات متحده آمریکا صحبت کردیم، ولی به اروپا نپرداختیم. اروپا هم اینجا به جد مطرحه و صاحب در حقیقت رأی هستش، و به مقام اروپا هم تو این زمینه باید اشاره کرد. من هنوزم معتقدم که اتحادیه اروپا و این بضاعت رو داره، تا آنجا هم که زندگی کرده حیات داشته نشون داده که این بضاعت رو داره، که به عنوان یکی از قطب‌های مطرح در جهان رو به توسعه ما نقش داشته باشه.
قطعا برنامه دیگری رو ما در آینده به مسئله نقش اروپا در ساختار جهانی اختصاص خواهیم داد. در اینجا از هر دوی شما عزیزان که دعوت ما رو قبول کردید و در این میزگرد رادیویی شرکت فرمودید، از جناب دکتر تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند و جناب احمد سرور دیپلمات و سفیر پیشین افغانستان در بریتانیا نهایت سپاسگزاری رو دارم.